آقای وایزی گفت که انتقال شبکه‌های تحویل محتوا طبق توافق با تلگرام با هدف افزایش سرعت و کیفیت انتقال محتوای کانال‌های پرمصرف انجام شده است. وزیر ارتباطات انتقال هر گونه سرور تلگرام به ایران را با هدف دسترسی به اطلاعات کاربران و انجام فیلترینگ محتوا رد کرد. و نوبت میرسه به برنامه هفتگی میزبان، کاری از صادق سبا.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت میکند. میزبان این هفته ما شهلا شفیق است. خانم شفیق جامعه شناس، نویسنده و فعال حقوق بشر است. او کتاب‌های زیادی درباره وضعیت زنان در کشورهای اسلامی، مهاجرت و مناسبات بین فرهنگی به زبان‌های فرانسه و فارسی منتشر کرده است. تز دکترای او با عنوان اسلام سیاسی، جنس و جنسیت جایزه ویژه روزنامه معروف لوموند را کسب کرد. از کتاب‌های دیگر او توتالیتاریسم اسلامی، پندار یا واقعیت است. او در جامعه فرانسه بسیار فعال است و در اوایل فروردین نشان لژیون دونور به پاس سالها فعالیت او در موضوع برابری جنسیتی به او اهدا شد. خانم شفیق در زمینه ادبیات هم فعال است و چند رمان و مجموعه شعر منتشر کرده است. او در پاریس زندگی می‌کند و من در دفتر او با او گفتگو کردم. خانم شهلا شفیق، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه قبل از هر چیز به مخاطبان ما بگید برای مهمونی شام کیا رو میخواین دعوت کنید؟
اول اگه اجازه بدین آقای سبا، من خواستم بگم که این دعوت کردن مثل خیلی از دعوت‌ها باعث یک تهیه لیست مهمونای در سر جدی بود، البته در سر شیرین. بخاطر اینکه این مفهومی که شما انتخاب کردین و جذابیتش هم تو همینه، یه مفهومیه که آدمو میرسونه به بیمرزی، بیزمانی. بعد وقتی شما به هر حال چند تا مفهوم هم با هم دیگه گذاشتین، چشایی و حسی و فکری و بعدم موسیقی، در نتیجه من با این درگیر بودم. یه چالشی برای من بود که چالش شیرینی هم بود، ولی انتخاب نهایی فروغ فرخزاد شد، محمد مختاری، سیمون دو بوار، هانا آرنت و شازده کوچولو.
برای چهار تا شخصیت حقیقی داریم و یک شخصیت داستانی که شازده کوچولو باشه. من بعداً از شما میپرسم که توضیح بدیم برای مخاطبان ما که علت دعوت شما از این شخصیت ها چیه، چه علاقی به اینا دارید، ولی قبل از اون باید یه موسیقی هم انتخاب کنین. اینم چالش دیگری برای شما.
خیلی، چون من بهتون گفتم که من موسیقی سنتی ایران رو تا موسیقی کلاسیک، تا جاز و تا حتی راک دوست دارم. فکر کردم که یک بدوه نوازی بشه از استاد شهناز در بیات اصفهان، که فکر کنم همه موسیقی دانام شاید یه جوری باش تفاخته.
فکر کنم همه ایشونه که از استادان بی نظیر موسیقی سنتی ایران به خصوص در نواختن تار میدونن.
برای من که سیر نمیشم از شنیدنش، امیدوارم بقیه هم دوست داشته باشم.
مهمان اولتون گفتید فروغ فرخزاد. فروغ فرخزاد برای شما چه اهمیتی داره؟
من از جوانی، نوجوانی خیلی باعث زندگی کردم، تمام کتاباش رو حفظ بودم، یعنی بیشتر تولد دیگر رو ایمان بیا و این با آغاز فصل سرد رو حفظ بودم و همیشه با من حرف زده دیگه برای زمانها، و فکر میکنم فقط هم با من نه، با نسلهای متفاوت ایرانی ها حرف زده. و حتی الان که به فرانسه ترجمه شده، من میبینم که دوستان فرانسویمون که بهشون کادو میدیم، خب یه جوری یه حسی با این برقرار میکنن.
در مورد فروغ که شما گفتید، در مورد شعرهاش که علاقه دارید، آیا فروغ برای شما به عنوان یک زن هم یکی از الهام بخش ها بود، کسانی که الهام بخش بود شما بودن؟
بله مسلمه، فروغ یکی از شخصیت هایی که ما رو مثل یه آینه به خودمون برمیگردونه و زن بودنش همونجور که خودش گفته، گفته من معتقد نیستم به این که ادبیات جنسیت داره و واقعا هم نداره، منم معتقد نیستم و فکر میکنم که فروغ به همطور که خودش گفته به خاطر زندگی، به خاطر زندگیش از یک نگاه زنانه به بیرون نگاه میکرد. خب خود منم طبیعتاً به عنوان زن زندگی کردم و این حس رو دارم. فروغ هم فکر میکنم بیه چون یه آدم خیلی سرکشی بود، از همه مرزا گذشت، یعنی میتونی هیچ جای توقف نکردی، مثل خودش که تو شعرش میگه چرا توقف کنم، چرا، واقعا خودش نکرد این کار و این باعث شده که همه، چه زن چه مرد و چه نسل‌های متفاوت، بتونن با این حساب برن جلو و یه صداقت بی‌نظیری داشت که خود شعرش آینه خودش بود. همه رنج‌های زنا توش هست، همه شادی‌هام توش هست، عشق، شادی، رهایی، آزادی و ناامیدی. حتی نگاه کن شما ببینید اسیر، اسیان، یعنی اول اسیر بعد اسیان، یعنی خود تیترو اصلا حرف میزنه برای یک کارهای اون و بعد نهایتا تموم شد توی فصل سرد. و من همیشه دلم خواست که فروغ میمون میدیم که آیا پشت این بهاری خواهد بود یا تابستانی.
من میگم تو میمونه شام میتونی از فروغ اینه بپرسی.
دقیقا.
میریم به مهمان دوم شما، محمد مختاری.
محمد مختاری، وقتی به مختاری فکر میکنم لورکا تو ذهنم میاد، ویکتور خارا تو ذهنم میاد، که
کسانی که کشته شدن.
بله، و تمام کسانی که توی سالهای 60 کشته شدن و تمام سالهایی که قبل از اون توی کشور ما به واسطه استبداد کشته شدن. و یه مقاله من نوشتم یه موقعی برای کانون نویسندگان، برای غزاله بود، غزاله علیزاده بعد از خودکشیش که با خودشو به تناب آویخت، و اونجا مسئله گلو و خفگی، گلو فشردگان اسمش، یعنی که شما از تنابی که از مختاری، از گلوی مختاری رد میشه و خود غزاله خودش رو باش به دار میآویزه در جنگل رامسر و بعد کسانی که روی جره ثقیلا به دار کشته شدن، شما این تنابه رو همجور تو تاریخ ایران دارید. و مختاری به مناسبت شاعر بودنش و متفکر بودنش بر من همیشه یه جوری مثل فروغ، یعنی چند جانبه است، آدم چند جانبه است، و مختاری خودش هم همطوره و هر دوشون رو رابطه. خود مختاری چیزی که نوشته در مورد فروغ میگه که فروغ تم اصلی شعرش رابطه است. و فکر میکنم که مختاری خودش شعری هم داره، نزدیک شو گرچه حضورت ممنوع است، نزدیک شو گرچه مدارت ممنوع است، همجور میره جلو، البته مدارت آخر شعره. و فکرهایی که در مورد رابطه، تنهایی، استراب، مدارا، مدارا به عنوان شکلی از رابطه که تو فرهنگ استبدادی هم اتفاق میفته، و استرابی که ناشی از این نبود رابطه خلاقه، خب اینا برای من مختاری رو یعنی یه چهره خیلی دوست داشتنی که همه اونایی که گفتم. و خب حیف دیگه، ولی فکر میکنم کارا و فکراش و چیزایی که هست همیشه هر موقع بخونیم تازه است.
اگه مختاری در قطعه‌های زنجیری کشته نمیشد، شاید بسیاری کارهای دیگه در زمینه ادبیات کرده بود که متاسفانه ماها معروفیم ازش.
دقیقاً آقای سبا، برای که این گلو فشردگی همینه دیگه، یعنی میدونین اینجوری نیستش که فقط یک تن هست که از بین میره، یه ملتیه که در حس و عاطفه و خردش نابود میشه. و اینه که این انباشتی که، چون میدونین فقط سرمایه‌داری نیست که از انباشت، یعنی پول از انباشت نیست که وجود میاد، خرد و مهر و حس و عاطفه هم از انباشت به وجود میاد. خب خود مثلا خانم بهبهانی که موند، و چقدر من خوشحالم که موند، و با یه خردی که من همیشه بگم مفهوم رندی حافظ تو وجود ایشون اصلا بود، یعنی یه خرد عجیب غریبی با عشق و محبت و اینا. خب سیمین در هرچی جلوتر رفت شکفته تر شد. هر کسی یه دوران شکفتگی داره، این دوران شکفتگی سن و سال نداره، و ما این شکفتگی رو از این آدم ها گرفته شده و از ملت ما گرفته شده به خاطر استبداد. Thank you.
مهمان سومی که شما انتخاب کردید سیمون دوبواره که از مبارزان حقوق زنان در فرانسه است دیگه، اینطوری میشه تعریف
کرد؟ بله، و فیلسوف، نویسنده ادبیات. شخصیت دوبوار، شخصیت ادبیش در محاق قرار گرفته به خاطر شخصیت مبارزاتیش، به خاطر کتاب جنس دوم. دوبوار اینجوری شده، یعنی کار ادبیش تحت شعاع کار مبارزاتیش و کار فکریش قرار گرفته، کار زندگیش و شخصیتش تحت شعاعی سارت برگفت. ولی روز به روز چه در ایران چه در فرانسه داریم برمیگردیم و الان من نگاه میکنم اینم نسل جوان ایرانی نسبت به کارهای دوبوار خیلی حساسه. و یه چیز دیگه این بود که دوبوارم خیلی شجاع بود و تو زندگیش همه مرزها رو زیر پا گذاشت و با قبول حسرت‌ها و ناکامی‌ها، چون میدونی نمیدونم نیماست که گفته باید از چیزی کاست تا به چیزی افسود. اینه، یعنی شما نمیتونید تو زندگی همه چی رو با هم داشته باشید. در اون دوره که نمیشد هم مادر بود هم آزاد بود، چون الان این اتفاق افتاده، خیلی به هر حال زنا به حقوقی دست پیدا کردن که این ممکن شده. و خب اون یه جوری حتی به شکل خیلی مبالغه آمیزی مادری رو زیر سوال برد که من فکر میکنم خب این من اینجا میتونم باش مخالف باشم، ولی میگفت کتابا من بچه هم این هم میفهمم. یا ازدواج رو بالکل زیر سوال برد و هرگز حاضر نشد با سارت زیر یک سقف زندگی. و خب معشوقای متفاوت داشت، زندگی آزاد داشت، ولی در این حال همیشه یک وفاداری خیلی عجیبی رو به سارت داشت. یه مجموعه متضادی دوبوار از همه چیزایی که یک آدم میتونه باشه و با یک اخلاقی که تو فلسفه خودش، تو فلسفه اگزیستانسیالیسم هست که آزاد بودن شرط برابریه، برابری شرط آزادیه و بعد بتونی انتخاب کنی. یکی سعادت یه چیز خیلی ذهنیه، شما میتونید امروز احساس سعادت کنید، دو سال دیگه احساس بدبختی کنید. ولی اصلا مسئله فلسفی، مسئله زندگی و مبارزاتی مسئله سعادت نیست. مسئله من حقه، حق آدم هاست برای که بتونن انتخاب کنن. و اینو فکر میکنم که دوبار اینو خیلی خوب فهمید و از اون محدودهای تنگ جنسیت هم حتی، یعنی اون مرزایی که زن بودن رو یا مرد بودن رو میخواد تبدیل کنه به یک مرزهای غیر قابل عبور، اونا رو هم زیر پا گذاشت. یعنی جمله معروفش که تبدیل شده به یه جمله جهانی، زن به دنیا نمیاییم زن میشویم، به این معنی نیستش که شما زن نیستین از نظر جنسیت یا میتونین نباشین. مسئلهش اینه که اون چیزی که به شما تحمیل میشه به عنوان فرهنگ و اخلاق و رفتار که میخواد شما رو در این چارچوب زندانی کنه، اون رو باید بیاین بیرون.
مهمان چهارمتون هانا آرنت.
آرنت یه جذابیت عجیبی داره، برای که فیلسوف، خودش میگه من فیلسوف نیستم، برای که فیلسوفا میخوان سیستم سازی کنن. اون کسی هستش که از درون هانا آرنت، از درون اتفاقات و رخ دادا به فلسفه میرسه و نه برعکس. مثلا فرض کنین از تجربه هیتلریسم میرسه به مسئله توتالیتاریسم. من در مورد بعضی چیزا میتونم باش موافق نباشم، ولی میتونم بگم که آرنت همیشه من تکون میده. یعنی هر وقت که یکی از چیزاش، همین بحثی که سر آشمن را افتاد، سر دادگاه را افتاد، همین بحثی که حتی گفت که من حاضر نیستم به خاطر اینکه بگم که من جزو یک قبیله ام، مثلا فرض کن بگم رنج ملت یهودو به رسمیت میشستم ولی حاضر نیستم به علت این وابستگی تفکر خودم رو یا سوال خودم رو یا نقد خودم رو مطرح نکنم. طبیعتاً موقعی که در مورد آیشمن صحبت کرد، خب من یه بخشش رو که خیلی قبول دارم، بخاطر اینکه میگه که وقتی آدم مهره میشه و سیستم میشه و جنایت از اونجا میاد به اسم ابتذال شر، که میگه شر یه چیزیه که یعنی مبتذل پیش با افتاده است، اینجور نیست که این یه هیولاست آیشمن، یه چیزیه که وقتی شروع کردی فکر نکنی دیگه بعد و خوب معنی نداره. ولی اینکه بعداً تحقیقات تو اینا شده نشون داده که به هر حال آیشمن اینجوری نیست، میتونه یک استراتژی هم باشه برای که شما بگین که من فقط مهره بودم و اینا، اینجوری نیست، میتونه یه فاشیست کاملا باشه میدونی، ولی در این حال میتونه یه شوهر خوب باشه، در این حال میتونه یه کارمند خوب باشه. میدونی هر کدوم از ما تو درون خودمون، من خودم تو درون خودم همینطور فکر میکنم، همه بدیا و همه خوبیا رو داریم.
در مورد مسئله آیشمن که شما میگید، فکر نمی‌کنیم که خانم آرند منظورش اینه که اون چیزی که مهمتره که باش برخورد بشه نظامی که اینه به وجود بیاره تا آدم هایی که درش هست.
فکر میکنم که آرند منظورش اینه، به همین دلیل هم مثلا توی مقاله دیگه خودش روی مسئولیت شخصی خیلی تاکید میکنه در دوران استبداد. ببینین چه آرند، چه دوبوار، چه کامو، چه محمد مختاری، چه فروغ فرخزاد، چه همه این آدمایی که اینجا هستن، همشون توی زمینه‌ای معزلشون آزادیه و یه جوری این آزادی در ارتباط با دیگران، یعنی عشق و آزادی و عدالت. یعنی چطوری میتونین شما هم در یه رابطه با بقیه باشین بدون این که گوسفند باشین، بدون این که گرگ باشین؟ چجوری میتونین هم آزاد باشین هم در یک ربط مهر باشین با بقیه؟ حالا مهر، عشق، هرچی که هست، اینا معزلای بشریه. و اون نفرتی که به قول مختاری باز میگه این نفرت کهنه‌ای که عشق را آواره میخواهد، یعنی وقتی که هی از چیزای سیاسیش، از فکرهای فلسفی سیاسی بیاین پایین، میرسیم ته تهش به این ماجره عشق و نفرت و آزادی و فردیت و بقیه. یا مثلا فروغ وقتی میگه چگونه سحر ماه مرا گرفت و از ایمان گله دورم کرد، میگه این آزادی نذاشت که من یک زن ساده خوشبخت باشم، که تو شعرش میگه مرا پناه دهیده زنان ساده کامل، که مثلا توی آشپزخونه‌تون صدای دیگ و قابل. و من فکر میکنم همه ما این حسرت رو داریم. وقتی که کی این حسرت رو نداره؟ این حسرت رو نداره که توی قبیله خودش، توی خانواده خودش، توی آغوش مهرش. و این اصلا حالا فروم که این جلوتر هم میره، ایش فروم میگه که همه ما این تو گریز از آزادی، میگه که همه آدما درگیر دو تا موضوع جدی هستند، چون آزاد بودن سخت‌ترین کار دنیاست. بنابراین یا به طرف رحم مادرم که پناه دیگه، یا به طرف قانون پدرم، یعنی پدر که میگه جات اینجاست بعد اینجا بشه، و آزادی وسط این دوتاست.
پنجم شما شازده کوچولو که برخلاف چهارتای اول یک شخصیت داستانیه.
بله.
شازده کوچولو رو چرا دوست دارین؟ چه معنایی داره شازده کوچولو برای شما؟
شازده کوچولو یه جای خیلی خاصی میاد داره تو ذهنم. این شازده کوچولو از یک سیاره دیگه میاد و بنابراین فاصلهش از ما خیلی زیاده و میتونه خیلی خوب ماها آدمای زمینی رو ببینه. یعنی یه حالت آسمانی داره بدون این که تقدس داشته باشه. هم بچه هست، هم بزرگ، هم باخرده، هم اون چیزی که تو وجود بچه ها هست که حالا من خیلی هم در ستایش بچگی، یعنی فکر میکنم که بچه ها مثلا از همه شرارت ها به دورن، اینجوری نیست. من فکر میکنم بچه ها میتونن اتفاقا درست به دلیل این که بچه هن یه میبینیم تو کلاس های مدرسه اذیت کنن یه بچه دیگر رو، میدونیم. ولی یه جور کودکی که پیکاسو هم دنبالش میگرده وقتی میخواد نقاشی کنه، میگه که من میخوام برسم به اون کودکیم که دنیا رو از هیچ فیلتری نبینم. ولی اینو داره، این کودکی رو داره شازده کوچولو. بسیار عاشق پیشه است شازده کوچولو و یک حرفاش خیلی خردمندانه است. شازده کوچولو میگه مثلا آدمای بزرگ هیچ کدومشون دنبال نمیرن یه گل روزو که یه خونه قشنگو که میرن، نمیگن که این مثلا چه آجرای قشنگی داره، پنجرهش اینجوری، نمیگن چند قیمتش. یعنی میرن روی اون، درست همون چیزی که الان به هر حال تو دنیای امروز فرهنگ مصرفی خب خیلی دیگه از دوره سنت اگزوپری خیلی بیشتر شده که چجوری پول ارزشه. ولی اینو به بهترین شکلی بدون هیچ شعاری شما توی این کتاب میبینی که از چه چیزایی شما رو محروم میکنه. میگه اگه من وقت داشتم، اگه وقت داشتم یواش یواش میرفتم لب یه چشمه. یعنی مثلا میدونی نه اون صوفیگری رو داره که بعضی وقت ما رو عقب انداخته، چون فکر میکنیم که یعنی این، یعنی بی‌نیازی، یعنی که از ما از دنیا دل بریدن، که این نیست. ولی در این حال یه جور قناع و استعلایی توش هست که فروغ دنبال اینه دیگه. یعنی فروغ وقتی میگه من نمیخوام سیر باشم، میخوام به فضیلت سیری برسم، یکش جمله‌اش که خیلی قشنگه اینه که اینه، یعنی که به یه جایی برسی که اون چیزهای بیرون تو رو آزادی تو ازت نگیرن، نه اینکه تو احتیاج نداری به خونه، نه اینکه احتیاج نداری به عشق، نه اینکه تو احتیاج نداری به داشتن، به لباس خوب، به زیبایی، به همه چی. یعنی مثلا این کتاب اصلا یه هر سال میشه خوندش و با هر سنی میشه خوندش. خیلی از کتاب‌ها اینطوریه، ولی شازده کوچولو به دلیل ربط، به دلیل اینکه اون رابطه آزاد که در این حال که آزاده پر از مهر و خرده، همون اون نوع اهلی شدن رو که رمه شدن نیست، جزوی از رمه شدن نیست، یه جور اهلی شدن دیگه است، من اونو خیلی دوست دارم.
خانم شفیع، حالا من می‌خواستم بدونم که شما برای این مهموناتون می‌خواید چه شامی درست کنید؟
من مادر بزرگم ثریا که مهاجر بود از عشق‌آباد، همیشه من دوره نوجوانی با مادر بزرگم زندگی کردم، و مادرم شفیقه هم که خب دستپخت رو از مادرش یاد گرفته بود، و هر وقت که دلم می‌خواست زنگ می‌زدم مادر بزرگم با همون لهجه ترکی شیرینش به من میگفت چی می‌خوای برات درست کنم. همیشه بهش می‌گفتم برای من سوپ جو و دلمه درست کن، خیلی خوشمزه درست می‌کرد. برای همین اونو من حتما برای مهمونام، فکر کنم که مادر بزرگم هم شما اجازه میدین از 7 نفر بیشتر بشه.
مادر بزرگم بخواد بیاد کارش نمیشه.
بعد از این های غذای خوشمزه بیاد ترتیب. البته من هیچ وقت بالاخره باید خودمون، ولی من چون خودم آشپزیم خیلی بده، بنابراین کمک میگیرم ازش. رو اینا این هم سوپ جو که اگه کسی گیاهخوار بود اونو بخوره، و دلمرم خودمون بخوریم.
بسیار خوب، بسیار خوب. با این مهمانایی که شما دارید سر میز شام چه خبره؟
با همه اینا من یه عالم سوال ازشون دارم. میدونی دست بر غذا خانم دوبوار سر رابطش با سارت و بقیه روابط که داشته همیشه مورد سواله، یعنی همیشه همه میگن خب بالاخره کدوم اول بود کدوم دوم بود، همه ازش میپرسن. من میگم که خب بالاخره ما اینا رو همه رو کم میکنیم، بلکه اینا فکر کنم تو طول صحبتونم من گفتم اصلا کمترین چیزاست. میریم رو مسئله اصلی که اون جانه، که اون جان میشه هم به یه دوست گفتم، میشه به یه کسی که عاشقش گفتم، میشه به یک همراه گفت، و اونو ببینیم هر کدوم چه جوری میبینن این آزادی. و این تو میتونی هم آزاد بشی، هم به یکی بگی جان، هم به یه ملتی بگی جان، هم به یک فردی بگی جان. این یکی از مسائل فرهنگ ماست که چجوری میتونیم ما این آزادی رو با فردیت آشتی بدیم. و این آقا خانم آرنت هم سر رابطهش با هایدگر دیگه، هنوز که هنوزه راجع به این، چون به هر حال آرنت یهودی بود و ضد فاشیست، و آقای هایدگر هم که خب خودتون بهتر میدونید دیگه، سوابق فاشیستشون روز به روز داره بیشتر در میاد، و خب این یه ماجرای خیلی سختیه. من فکر کنم برای خود آرنت از همه سخت‌تر که طبیعتاً، و میفهممش کاملا که این چه جوری تو ذهنش میتونسته، ولی خب خب این برمیگرده باز به همه فکراش راجع به فردیت، آزادی. و فقط چیزی که میشه گفت که اینه که اون هرگز، این که اون استادش بود و از این به هر حال میدونی وقتی شما دانشجویی میتونی یک شیدایی باشه دیگه، حالا غیر از اون شیفتگی، اونو تو اون متوقف نشد، رفت و دنبال افکار خودش رفت، و اونه فردیت، اونه نه دوست نداشتن. بعد آقای مختاری هم که خب به هر حال من فکرم یه عالمه حرف برای ما داره بزنه در مورد اینکه چه جوری هستن، چون خود مختاری یه کتابی داره به اسم انسان در شعر معاصر. خب یکی از تمای اصلیش همین ماجرای ربط و آزادی و عشق و نفرت و این هاست، و فکر میکنم که خیلی 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 بر من جالبه که حرفاشو بشنم و ببینم که راجع به امروز، یعنی که هنوز ادامه داره این ماجرا تو ایران، چی فکر میکنیم.
وقت ما داره تموم میشه. خانم شهلا شفیع، خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
خیلی ممنونم آقای سبا که این فرصت شیرین و دلنشین رو، چون میدونید این برنامه از دیروز و من دارم با یعنی منظورم با این مهمونا دارم از دیروز زندگی میکنم، و همطور اونایی که نشد بیان.
بسیار خوب، خیلی ممنونم.